بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة بن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تشریف فرمایید عزیزان، بزرگواران، سروران، بعد از طریق طولانی در این مسیر مبارکشون به این خانه ای که تعلق به امام رضوان الله علیه دارد و به نام مبارک ایشون مزین هست، خوش آمد عرض میکنم. با کمال صداقت عرض میکنم، بنده افتخار میکنم که امروز خدمت شما عزیزان رسیدم. آرزو میکنم ای کاش جوان میبودم و توانی می داشتم و برای کفجوف کنی شما همراهتون شرفیم می شدم، ولی ملاحظه می فرمایید که خدا این توفیق را به ما نداده در این سن بالای 80 سال. به هر حال در این حال ناامید نیستم از این که در ثواب شما شریک باشم. به استناد فرمایش امیرالمومنین سلام الله علیه که در نهج البلاغه ثبت شده، انما یجمع الناس الرضا و سخط، یعنی انسانهایی که به یک امر واحدی راضی باشند در ثواب اون امر شریکند، و کسانی که نسبت به یک امری ناراضی باشند و از اون دلخور باشند در پیامدهای اون هم شریکند. بعد خود حضرت مثال میزنند، میفرمایند که ناقه سمود را یک نفر پی کرد. میدونید داستان ناقه سمود را دیگه. حضرت صالح وقتی مبعوث شدند برای هدایت قوم سمود، مردم از ایشون خواستن که یک شتری را از دل کوه بیرون بیاره تا بفهمند که ایشون از طرف خداست و دعوتش را قبول کنه. حضرت صالح از خدا خواست و خدای متعال با اعجاز از دل یک کوه از سنگ صخره شتری بیرون آمد. بعد فرمود که این شتر را نگه دارید، یک روز آب چشم مال این شطوره یک روز بانوی شماست، مبادا به این آسیبی برسه که عذاب بر شما نازل میشه. مردم بدبخت تصمیم گرفتن که شطور پی کنند، بکشنش، و همین کار را کردند. در سوره و شمس هم آخرش هست، یک نفر اومد شتر را پی کرد، ولی خدای متعال همه اون مردم را مشمول عذاب قرار داد و هلاک کرد. امیرالمومنین می‌فرمایند درسته که یک نفر پی کننده شتر بود، ولی چون دیگران هم راضی بودن به این هم، اونها هم مشمول این عذاب واقع شد. و به همین دلیل متقابلن کسانی که راضی باشند با حضور ما در جنگ ها، جنگ صفین و جنگ های دیگری که داشتند، در ثواب جنگ ما شریکند. بلکه تعبیر رساتری دارد بفرماید در این جنگ شرکت کردند کسانی که از دنیا رفتند ولی دلشون با ما بود و کسانی که هنوز متولد نشدند و دلشون با ما خواهد بود. اونها هم با ما در این جنگ شهید. به هر حال بنده هم چون دلم با شماست، دوست دارم همه شما را، دوست دارم دست و پایتون را ببوسم و در این افتخار شریک باشم. امیدوارم که خدا از صدقه سر شما به ما هم عنایتی بفرمایید. سال گذشته بود شما تشریف بردید اینجا، من یه جمله‌ای گفتم، کسانی حالا یا از روی کج‌فهمی یا از روی غرض‌ورزی مدتی این را سوژه قرار دادن و علیه ما مطالبی مطرح کردن. گفتم من بعید نمیدونم که شما به واسطه ثواب زیارتی که به واسطه زیارت امام که مشرف میشید، خدای متعال ثواب زیارت سید الشهدا به شما میده، برای اینکه این راه را دارید به عشق امام حسین میرید، امام را دوست دارید، برای اینکه یک خادمی از خادمهای سید الشهدا بود، راه او را زنده کرد. شما او را به خاطر امام حسین دوست دارید. من بعید نمیدونم این که زیارت مرقد ایشون میرید، خدای متعال ثواب زیارت سید الشهدا به شما عنایت کنید. بعد کسانی به هر حال یا از روی نادانی یا از روی غرض‌ورزی مدتی برای ما یه سوژه درست کردن، بحث کردن که بعد این هم چه آدمی ادعایی کرده که زیارت امام ثواب زیارت سید الشهدا. بله، این بر اساس همین میزان هایی است که ما داریم، نظایرش هم داریم، درباره زیارت حضرت عبدالعظیم داریم، منظار عبدالعظیم الحسنی ری که منظار الحسینه بگردن. و بنده که عقلم نمیرسه، نمیدونم کسی دیگه بتونه قضاوت کنه یا نه، که آیا مقام امام بالاتر است یا مقام حضرت عبدالعظیم، من نمیتونم بگم. شاید روزی ما چشم باز کنیم ببینیم در بهشت مقام امام از مقام حضرت عبدالعظیم بالاتر. چه میدونیم چه ما؟ چه دلیلی داریم برای اینکه چنین نیست؟ نمیگم هست، ما میگم اگر خدا یه همچه ثوابی بده و اید نیست. به هر حال امروز هم به شما عرض میکنم که این حرکتی که شما میکنید و با پای پیاده از استان اصفهان حرکت میکنید، شهرهایی را طی میکنید برای زنده کردن نهضت امام رضوان الله علیه و یاد شهدایی که در دفاع مقدس به شهادت رسیدند و برای حمایت از جانشین و خلف صالح امام رضوان الله علیه مقام معظم رهبری ایدهم الله تعالی، من بعید نمیدونم که خدا ثواب اون کسانی که هم در انقلاب یا در انقلاب به شهادت رسیدن یا در دفاع مقدس، خدا شما رو در ثواب اونها هم شریک کنه، برای اینکه دل شما با اونهاست، شما با این کارتون دارید راه اونها رو زنده می کنید. بالا معیدش فرمایش خود مقام معظم رهبری است که فرمودن کسانی که یادش شهدا را زنده کنن کمتر از خود شهیدان نیستن. زنده کردن یاد شهید، این به نظران این عبارت جونگی، زنده کردن یاد شهید کمتر از خود شهادت نیست. رحمت خدا هم که اونقدر فراوانه که هرچی به هرکه بده کم نمیاد. که وقتی شما اون آمادگی را دارید که اگه امروز شما زمان امام بودید یا الان جانشین امام بفرماید به پیش، همه با دل و جان حرکت میکنید. با اون کسانی که برای دفاع مقدس حرکت کردن چه فرقی داره؟ به هر حال افتخار بزرگی است سعادت بزرگیست، توفیق بزرگیست که خدا نصیب شما کرده در این کشور که محل نزول برکات الهیست. خدای متعال بر شما برکات این خاصی نازل کرده که این توفیق رو به شما عنایت فرموده که از زنده کنندگان یاد امام، یاد انقلاب، یاد رهبری، یاد اسلام و یاد خدا باشید. جا داره که خدا را بر این نعمت خیلی شکر بگذاریم و اون روحیه‌ای که من در شما سراغ دارم حدس می‌زنم این هست که نه شما منتی بر خدا دارید که ما پیاده می‌آییم، بلکه افتخار می‌کنید که خدا به ما این توفیق را داد و از خدا خیلی ممنون هستید که این توفیق نصیبتون شد که این حرکت را انجام بدید. و شاید این حالت ثوابش از اون حرکتتون کمتر نبود. این حالت که آدم بعد از اینکه عبادتی انجام داد بگه این عبادت رو خدا این توفیقش رو من داده، خدا چگونه شکر این نعمت رو به جا بیاره که این توفیق من داد که این عبادت رو به جا بیاره. این توفیق شکر شاید از خود اون عبادت ثوابش بیشتره. دستگاه خدا دستگاه عظیمیست، عمدتا سر کار با دله. کارهای بیرونی تا اونجایی که نمایانگر حالات قلبی هستن ارزش دارن. اگر از روی تظاهر و ریاکاری و اغراض دنیایی باشن از ارزش میفتن، نیست اینجور؟ اساس بس دل هست و اینکه دل شما به کجا تعلق داره، به عشق کی حرکت میکنین، برای چی حرکت میکنین، چه هدفی دارین، اونه که ارزش کار شما را تعیین میکنه. بنابراین هیچ بنده بعید نمیدونه که خدای متعال ارزش شهادت را، ثواب شهادت را، ثواب زیارت سید الشهدا را به شما بده در این حرکتی که برای احیاء نام خدا ایام و شعائر احیاء شعائر دین انجام. خب مناسب هست در این فرصتی که باز به برکت امام برای ما حاصل شده، اگر حرکت امام نبود من و شما کجا بودیم الان؟ معلوم نبود از اسلام چیزی برای ما باقی مونده باشه یا نه. اون شیبی که در زمان ستم شاهی شیبه به سوی سقوط پیدا کرده بود، اسلام و نظام اسلامی، اگه تا حالا بعد از 40 سال باقی مونده بود، حالا که 52 سالی از وقت شروع نهضت داره، چی معلوم مونده از اسلام باقی میمونه؟ ما هرچه داریم باز به برکت نهضت حضرت امام و اخلاص یاران مخلص اوست. جا داره که در این فرصت سعی کنیم که بهرمون را از معرفت، از ولایت، از محبت خدا و اهل بیت بیفزاییم. بصیرت خودمون را نسبت به مصالح اسلام و نظام اسلامی و رهبر اسلام بهتر درک کنیم. هرچه بر معرفت ما افزوده بشه بر اخلاص ما میتونه بیفزایه، هرچه بر نیت و اخلاص ما بیفزایه ارزش کار ما رو بالاتر میبره و تأثیرش را در بقای اسلام و نظام اسلامی و برای نزدیک شدن ظهور ولی عصر بیشتر خواهد کرد. یه مقدمه ای عرض میکنم، شاید خیلی جای دیگه هم براتون بیفایده نباشه. یه چیزی هم هست که همه میدونید، فقط توجه دادن و فکر کردن درش باعث میشه که بدونید مثلا همینه. خود ما هم معتقد بودیم، میدانید وقتی یک نگاهی میکنید از اون وقتی که خدای متعال انبیا رو مبعوث فرمود به اقوام مختلف، همون اندازه‌ای که در خود قرآن بیان شده، حالا تواریخ دیگه 100% بهش اعتماد نیست، همون چه در قرآن هست تردیدی درش شد. یه دسته اول وقتی انبیا می اومدند با کمال جدیت مخالفت می کردند، کار عمومیشون هم مسخره کردن و استهزا و در واقع ترور شخصیت انبیا. آیات متعددی در این در قرآن من جمله در سوره یاسین هست، یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون، ای دریغ از این انسان ها، پیامبری به سوی اینها نیامد مگر اینکه او را به استهزا گرفتن، مسخره شدن تا مردم بهش توجهی نکنند. یکی سو میخواه هو کنند که مردم بهش اعتنایی نکنند، یه سوجهی پیدا میکنند مسخرش میکنند، هوش میکنند، دیگه کسی به حرفش گوش نمیده. این شیوه ای بود که با تمام انبیا رفتار کرده. ما یأتیه من رسول، هیچ پیامبری نیامد الا کانوا به یستهزئون. اگه در این کار پیش میرفتن و و اون کارش نمی گرفت، کسی بهش توجه نمی کردن، خب خیالشون راحت می شود. و الله شروع می کردن با مبارزات دیگه، تهمت زدن، افترا بستن و نهایتاً کارهای فیزیکی گرفتن، کتک زدن، تبعید کردن و نهایتاً کشتن. اینها غالباً قدرتمندان و زورمندان جامعه بودند که این کار رو شروع میکردن، دیگران هم ازشون تبعیت میکردن. سرشناس های قوم وقتی این کار رو شروع میکردن، عوام و دار و دسته های دیگرشون این هم تبعیت میکردن. روز قیامت در جهنم قرآن باز نقل میکنه که اینا با رؤساشون در جهنم گفتگو میکنن، بحث میکنه، میگن خدایا عذاب اینا رو زیاد کن، ما دنبال اینا رفتیم که به اینجا به جهنم کشید. انا اطعنا سادتنا و کبراءنا، ما اطاعت کردیم از بزرگانمون، سرکرده هامون، سرشناس هامون، اونا ما را به این روز کشوندن، پس عذاب اونا را دو برابر کن. اونها جواب میدن که ما که به زور شما را نکردیم، گفتیم بیایید شما اومد و میخواستیم نهید. دعوایی که جهنمی ها دارن، قرآن داستان دعوای جهنمی ها رو با همدیگه در دو جلد آخر در قرآن نقل کرد. یه دسته پس کسانی که در مقابل انبیا بودند بی حساب، بدون این که ببینن چی میگن اینا، حرفشون چیه، دلیلی دارن ندارن، درست میگن نادرست میگن، شروع میکردن به هو کردن، مسخره کردن، نهایتاً هم این بلاها رو سر انبیا در می آورد. بالاخره یه عده‌ای که غالباً یه عده قلیلی بودن، اونا هم از مستضعفین بودن غالباً، کارگرها، برده‌ها، کسایی که چندون در جامعه اهمیتی بهشون داده نمی شد، اینها غالباً می رفتن سراغ. خب در اسلام می دونید اول کسانی مثل برده و عمار و کسانی دیگه که رفتن، اینا از این تیپ افراد بود. خب بلال حبشی یه برده سیاه بود که اون شکنجش دادند، عمار و یاسر و سمیه را اونقدر شکنجه دادند که یاسر و سمیه به شهادت رسیدن، عمار از دستشون فرار کرد، اومد در مدینه و داستانش همه شنیدید، وقتتون را نگیه. به هر حال غالبا اونایی که دنبال انبیا می رفتن طبقات پایین جامعه بودن، پایین از نظر دنیا پرستان، بلا اونا گله های جامعه بودن. اینایی که ایمان می آوردند غالبا یک بخش هایی از دعوت انبیا را می شنیدند و براشون جاذبه داشت ایمان می آوردن. مثلا همین برده ها اینا که همیا می گفتن سیاه و سفید پیش خدا فرقی نمی کنن، اینا که داروی برای دردشون بود، مثلا این دینه خوبیست که بین سیاه و سفید فرق نمی زنه، بین برده و مولا فرق نمی زنه، همه پیش خدا عزیزن، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. کسانی بودن از جهات مختلفی، یک عده‌ای در بین همین اقلیتی که ایمان می آوردن، یه اقلیت اندر اقلیتی بودن که تسلیم محض بوده، هرچند یا می گفتن می تنه سر چش. دیگران نه، کمابیش گاهی انقلتی داشتن، سوالی داشتن، اشکالی میکردن، ته دلشون نمیپذیرفت و گاهی هم به زبانم میآوردن. داستانهای مفصلی است که همه شما کمابیش نمونه هاش شنیدید، اما حالا شاید با این نگاه نبوده. خصوصا اگر چیزای خلاف آداب و رسومشون بود، آداب و رسوم قومی بود، عادت کرده بودن به چیزایی، وقتی انبیا میگفتن اینا زیر بار نمیرفت. الان بعد از 1400 سال در جمهوری اسلامی ما، بعد از انقلاب، در بعضی از شهرها من میدونم قومیت هایی داریم که هنوز معتقدن دخترمو بی اذن پسرمو نمیتونه ازدواج کنیم. نمیدونم شما هم را میشناسید در از یا جنم. و از 1400 سال این همه تعالیم انبیاء و علما و اوصیا دیگر، جمهوری اسلامی، فرمایشات امام، دیگران، هنوز آداب و رسومشون. شاید هنوز در گوشه و کنار بعضی زنها باشن که تعدد زوجات زیر بارش رنه، یعنی این حکم درستی نیست. بالاخره در صدر اسلام هم اینا بوده. یک دستبندی کلی میشه برای اینها کرد. اونایی که تازه ایمان می آوردن، میگم کفار هیچ، اونایی که با انبیا مبارزه میکردن اونا هیچ، اونایی که قبول میکردن، ایمان می آوردن، می آوردن، می اومدن نماز میخوندن، روزه میگرفتن، اینا خیلی با هم اختلاف داشتن، یه دستبندی کلیشون اینه. یه دسته میگفتن ما فقط حرف انبیا رو از جهت قبول میکنیم که بت‌ها رو نپرستیم، خدا رو بپرستیم، نماز برای الله بخونیم، سجده طرف کعبه بکنیم، روزه بگیریم، آرامیزون. خیلی اونایی که همت میکردن زکات و اینام را قبول میکردن، بعضی هاشون بودن زیر بار زکات نمیرفتن. پیغمبر اکرم میفرستاد که زکات تو میگیم و میخویم که باج بخوای بیار از ما. تازه اونایی که قبول میکردن آخرش این بود که اون که مربوط به خدا و آخرت و این حرفا هست، خب از انبیا قبول میکنیم، اما در اموالتون چه کار کنید، چجور معامله کنید، چه کار نکنید، ربا نگیرید، نمیدونم چقدر خمس باید بدید، چقدر زکات بدید، نمیدونم این معامله باطله، اون صحیحه، و چیزایی از این قبیل. یا در آداب و رسومتون، مدیریت جامعتون، کت خدا کی باشه، رئیس کی باشه، نمیدونم اینا چکار به انبیا داره، چکار به خدا داره. نمونه شو عرض بکنم، قرآن نرم میفرمون دارم اینکه من گاهی یه نمونه عرض بکنم که خیال نکنید اینا همش خیال بافی های ذهن بنده است. یکی از پیغمبران معروف خدا که چندین بار در قرآن نامش و داستانش ذکر شده، جناب شعیب بود. یه داستانش هم مربوط به حضرت موسی هست و به ازدواج با دختر شعیب و این داستانش. اولی که ایشون مبعوث بوده رسالت، چند تا سرلوحه دعوتش چند چیز بود، یکی بت‌ها رو نپرستیم، یکی گران فروشی نکنید و زنو بالقسطاس المستقیم. اینا کم فروشی میکردن، رایج شده بود، بلد بودن سر مشتری و کلا میذاشتن، ترازوشون رو طوری تنظیم میکردن که جنس کم بدن. و یک حرکاتی هم یه چیزهایی در جلساتشون انجام میدادن، چیزهای ناموزون نادرستی بود. این سه چیز را شعیب خدا فرموده که نماز بخونید برای خدای واحد، شرک نورزید، بعد معاملاتتون را تصحیح کنید، کم فروشی نکنید، حق مردم را نخورید، با عدالت رفتار کنید با مردم. یکی هم اجتماعاتتون اجتماعات سالمی باشید که موجب فساد اخلاق و یعرفانه. اینا حرفشون این بود. گفتم میگه نماز بخونید چشم، اما از صلاتو که تعمرو که انترو که ما یعبد آبا اونا او ان نفعل فی اموالنا ما نشا. فارسیش به تو چه که ما در اموالمون چکار کنیم؟ تو میخوای نماز بخونی، برو بخون. از صلاتو که نماز تو میگه ما هر کاری دلمون میخواد در اموال خودمون نکنیم، هر جوری دلمون میخواد معامله، مال خودمون هر جوری میخواد معامله میکنیم. چرا تیم نماز تو داره؟ تو برو نماز تو. این عین عبارت قرآن است ها، قصه حسین کرد نیست. از صلاتو که تعمرو که ان نترو که ما یعبد آبا اونا او ان نفعل فی اموالنا ما نشا. هرچی دلمون میخواد در مالمون رو عمل میکنیم. به تو چه که میگی کم فروشی نکنید نبینم چه و زنو بالقسطاس المستقیم، ترازویت راست بگذارید نبینم، برو کارتو بکن، نماز بود تا بکن. و الا اگه خیلی بخواید در کار ما دخالت کنید از شهر بیرونت میکنید. کسانی بودن، از این نمونه شرز کرد، از اولی که انبیا مبعوث شدن تا زمان پیغمبر خاتم حاضر بودن نماز بخونن، روزه بگیرن، جهاد هم برن، جهانشون هم به خطر بیاندازن، اما در رفتار اقتصادیشون، در معاملاتشون، روابط زن و شوهر، خانوادگی، اینا کاری نداشته باشه. اینا برای دنیای خودمون، هر جور خودمون میخوام رفتار میکنیم، اون مربوط به خدا هست و اینا چشم. البته بعضی ها می گفتن بگو این سجده رو نگو، بند ما هم نماز می خونیم، اما نماز دیگه سجده نداشته باشه. این یکی از پیشنهادها بود، تا ما ایمان میاریم، نماز هم می خونیم، باید می آییم جهاد هم می کنیم، اما این سختمون رو بیفته بوی خاک شهن ما نیست. این های بردار. بالاخره یه دستبند کلی اینه، یک کسایی میگفتم اونی مربوط به خدا و آخرت، این حق به تو دفع، پیغمبری از طرف خدا آمدی چشم، اما اون چه مربوط به زندگی ماست به خودمون واگذا، تو دخالت نکن. این طرز فکر همونه که امروز در ادبیات امروز بهش میگن سکولاریزم، یعنی دین از دنیا جدا. دین عبادت خدا بکن چشم، روزه بگیر چشم، اما دنیا ما چه ربطی به شما داره؟ هر جور دلون میخواه رفتار میکنی، هر جور دلون میخواه ازدواج بکنی، مالمون هر جور دلون میخواه معامله بکنی، سود 20% 30% میخواه بگیریم، به شما چی؟ مال خودمونه، با به زور که کسی نمیه میردش بگیر، دلش میخواد میام میده ما میگیم. این شما میگین نه، اگر 1% هم سود بگیرید این حرام از رباست، و 1 درهم ربا از 70 زنای محسن بالاتره، این هم به شما چرا میشه؟ اقتصاد، سیاست، جنگ و سر، مسائل خانوادگی، اینا مال امور دنیاست، اینا به شما ربطی نداره. نماز و عبادت و این حرف ها تا جهاد و جنگ هم قبول داریم. جونمونم رو میدیم. اون میگه تو این کارا دخالت نکنید شما. این فکر تازه پیدا نشده. اصطلاح سکولاریسم تازه پیدا شده. اما اصل این فکر از زمان انبیاء سابق هم بود. لاغر از زمان شعیب بود. از صلاتو که تعمرو که ان نترو که ما یعبد آبانا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. او میگفت زنو بالقسطاس المستقیم با ترازی مستقیم معامله کنی حق مردم ها بدی. او میگفت به شما چه مالمون هر جوری میخوان با هم رو معامله میکنی. اینا داشته باشی. این چیز تازه ای نیست. تازه اینا مؤمنین به انبیا بودن که اینا رو میگفتن. اونایی که از اول میگفتن تو دروغ میگی و افترا بستی و خدا کسی چیزی نازل نکرده و وحی در کار نیست. این حرفایی. تازه اونایی که ایمان میآوردن خیلی هاشون میگفتن ما در امور راجب خدا و قیامت و این حرفا چشم. اما راجب امور دنیا همون ربطی به شما نداره. هرگوری دلمون میخواد رفتار. هرچه مصلحت میدونیم. خودمون میدونیم. به شما مربوط نیست. اسلام یکی از این ادیان بلکه کاملترین ادیان هایی دیگه طبق اعتقاد خودمون میگیم. حالا فعلا که ما با در این مجلس با یهود و نصارا مقابل که نیستیم. ما با اعتقاد خودمون هم همین. اسلام کاملترین ادیان. تمام چیزهایی که برای سعادت دنیا و آخرت انسان لازمه اسلام داره. بله اسلام نگفته آش چجور بپزید، ساختمون چجور بسازید، بتون و آرمه بسازید یا نمیدونم باشید. اینا نگفته. برای اینکه این ربطی به سعادت دنیا و آخرت ما نداره. آدم میتونه تو خونه خشت و گلی زندگی کنه بهشتی بشه، میتونه تو ساختمان بتون و آرمه زندگی کنه جهنمی بشه. این دخالتی در بهشت و جهنم رفتن ما نداره. بستگی داره البته پولش از کجا میارید، حق سازندشو میدید یا نه، رعایت حق همسایه میکنید یا نه، اون حساب ها دیگه نیست. اما چه جور ساختمان بسازید، چه شکلی باشید، اسلام نگوید. آش چه جوره بپزید، چند جور حبوبات برزید تو، همچه اسلام دستوری نداده. بگه دلتون بخواد آش بپزید. بله بعض گوشت را حرامه نخورید، گوشت خوب نخورید، گوشت سگ نخورید. اما آش چجور بپزید اون دیگه اسلام نمیگفته. به خاطر اون دخالتی در سعادت و شقاوت ما نداره. ما یقربکم من الله الا وقد امرتکم. هر چی شما رو به خدا نزدیک میکرد من به شما امر کرده. هر چی شما رو از خدا و سعادت دور میکرد اونا رو نهی کرده. اما اگه چیزای سر سعادت و شقاوت آخرت شما تأثیری نداشت واجب دید. اونجا امر و نهی دین نداره. پس دین در اون چه موجب سعادت دنیا و آخرت ما باشه دستور داریم. از کجا بفهمیم چی دخالت داره چی نداره؟ ساده ترینش اینه که خود قرآن چیا رو گفته؟ هر جا امر کرده این نشانه اینه که دخالت داشته که امر کرده. به اصطلاح ما طلبه ها با دلیل انی میفهمی. میگیم این که امر کرده کشف میکنه از این که این دخالت داشته در سال. اگر نگفته او گوشت خوب بخورید میگه خود چه گوشت خوب با گوشت گاو چه فرقی داره. اما وقتی میگه هر گوشتی برای شما حلال الا گوشت خوب، میفهمی این یه خصوصیتی داره. از اینجا میفهمی. ولی علکی نمیگه چون دخالت داره در سعادت شقاوت ما امر و نهی میکنه. نفعی برای خدا که نداره. اومده هدایت کنه ما را برای چیزی که خیر ما دارش هست. خب حالا ببینیم قرآن، انبیا، پیغمبر، ائمه اطهار در چیا دخالت کردن؟ یکی از مطالبی که مکرر در قرآن تاکید شده این است که مردم غیر از اطاعت دستورات خدا و دستورات پیغمبر را اطاعت کنه. اطیع الله و اطیع الرسول. اون چرا خدا حکم کرده چی حلال است چی حرام، این اطیع الله است. پیغمبر کجا امر و نهی میکنه؟ در امور روزمره است که تغییر میکنه. امروز جنگ، فردا صلح، امروز باید چنان کاری بکنید، کارهای اجتماعی به اصطلاح اونایی که امروز تحت کارهای سیاسی مطرح میشه، او دستور میده کار بکنه یا نکنه. این اطاعت پیغمبر. تا اینجا همه مسلمان ها قبول دارن که همونطور که اطاعت خدا باید کرد، اطاعت پیغمبرم هر جای اون امر کرده باید کرد. کلام در بعد از پیغمبر. پیغمبر 23 سال دوران رسالتش بود و بعد هم به بلای اعلا پیوست از دنیا رفت. مردم بعد چیکار کنن؟ اطیع الله، اوامر خدا سر جاش هست. واجب و حرام هایی رو خدا بیان کرد، پیغمبر بیان کرد، همون اطاعت خداست باید میکنه. اطاعت پیغمبر دیگه موضوعش منتفی شد. یکی در امور اجتماعی از کسی نباید اطاعت کنن یا نه جانشین نمی. اون آیه میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. حالا در روایات ما هست که اومدن از پیغمبر اکرم فرمودن که پرسیدن که ما اطاعت خدا فهمیدیم چیه. اطاعت پیغمبر رو خب شما که بگید اول میکنید. این اولی الامر کی هست که اطاعتشون واجبه؟ حضرت 12 اسم 12 امام رو بردن فرمودن یکی پس از دیگری اینا از اولی الامر اطاعتشون واجبه. این یعنی چی؟ یعنی فقط نماز؟ فقط روزه؟ یا آیه‌ای که می‌فرماید رباخوری را ترک کنید و ان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله. رباخوری چیز شایعی بود، حتی در ادیان سابق علمای بزرگ یهود و نصارا از جمله کاراشون رباخاری بود. قرآن اینو بیان میکنه، از راه های سوء استفادهشون از مردم همین بود که ربا میدادن بزرگانشون. در اسلام به سختی با این مبارزه شد. میگه فقط سرمایه اونایی که ربا دادید حق دارید سرمایه تون رو پس بگیرید، حق ندارید هیچ سودی بگیرید. و ان لم تفعلوا، اگر اون قبول نکنی با خدا اعلان جنگ بدید. در هیچ موردی ما همچه تعبیری نداره. نگفت که نماز نخوندید اعلان جنگ با خدا بدید. نگفت که روزه نگیرید اعلان جنگ با خدا بدید. سفارش کرد، تأکید کرد، اما این تعبیر فقط مخصوص رباست. میگه اگر رباخوری را دست بر ندارید با خدا اعلان جنگ بدید. فاذنوا بحرب، حرب میدونید این جنگ. فاذنوا بحرب یعنی اعلان جنگ بدید با خدا. یعنی کسی که اعلان جنگ با خدا میده اون مسلمانه؟ مسلمان هم اعلان جنگ با خدا میده؟ مصابین یعنی چی؟ مصابین یعنی تسلیم خدا. تسلیم خدا بودن با اعلان جنگ دادن با خدا میسازه؟ از همون صدر اسلام کسانی دنبال این رفتن که یه جوری یه کلا شرعی درست کنن این رباخوری ترک نشه. بالاخره در عصر ما کسانی روشن فکر، کسانی واقع نگر، اونایی که دنبال اصلاح امور جامعه هستن، گفتن این حرفا به درد امروز نمیخوره. امروز ما اگر بخوام ربا را از اقتصاد حذف بکنیم، باید صرف نظر کنیم از اقتصاد پیشرفته، برگردیم به اقتصاد 1000 سال قبل. ما معاملاتی داریم با کشورهای دیگه، با 1000 زحمت بگیم قرض ازشون میگیریم، سرمایه گذاری میکنن، قرض میدن، قرضهای از صندوق بین الملل قرض میگیریم، از جای دیگه قرض میگیریم، اون تا سود نگیرن که قرض نمیدن. و خود جامعه ما، پولدارا اگر این بانک ها اگر سود نگیرن، خب با درشو ببندن دیگه، درشو ببندن که بانک بسته بشه اقتصاد کشور چجور میشه؟ شدنی نیست. اسمشو بذارید کارمزد. کارمزد که اشکالی نداره. کارمزد میدونی یعنی چی؟ یعنی پیشتر هم میرفتم چه بشه آقای قباله مینوشتن وقتی معامله میکردن، مثلا شیخ آقای وقتی از دفتر اسناد رسمی اینا گرم بود، یه قباله مینوشتن، وقتی میرفتم پیش آقا که اون قباله رو مهر کنه، یه قندی چیزی میبردن هدیه پیش آقا، با اینکه زحمت میکشه اون قباله رو امضا میکنیم. کم کم این رسمیت پیدا کرد که هر قباله این فرم مبلغ باید پول بده، این شد کارمزد. یعنی مزد این نوشتن قباله، یعنی کار دفتر اسناد رسمی. یعنی این دفتر اسناد رسمی کارمند داره، حقوق میخواد، زندگیشو باید اداره میشه. این مزدی که اینا میگیرن برای اینکه بتونن زندگیشون اداره کنن، قرضای شما رو یادداشت میکنن، سند صادر براتون میکنن. فرض کنید توی یه معامله ای که فرض کنید 1,000,000 دلار معامله میشه، 1,000,000 تومان معامله میشه، فرض کنید 10,000 تومان، 100,000 تومان فرض کنید کارمزد این ثبت این معامله، این میشه کارمزد. اما اگه در 100,000,000 سود، 100,000,000 سرمایه، 30,000,000 سود بگیرید، میشه سود کارمزد؟ صد میلیون سود سرمایه قرض بده، 30,000,000 سود بگیره. البته حالا قرضهایی که میدن گاهی کل سودی که بهش تعلق میگیره از اصل سرمایه بیشتر میشه، میشه کارمزد. اسمش داریم کارمزد برای حلال بشه. عین این کار، شبیه این کار در بنی اسرائیل اتفاق افتاد. قرآن داستان چند جا نقل میگه یه دست بنی اسرائیل کنار دریای زندگی میکرده، زندگی عادیشون از صید ماهی بود. خیلی شهرهای بندری ما هستن که زندگیشون از صید ماهی میگذره، شهرهای جنوب و اینا خیلی هست. اینا یه قومی بودن از بنی اسرائیل کنار دریای زندگی میکردن، زندگیشون از صید ماهی میگذره. خدای متعال به اینا دستور داد که روز شنبه روز تعطیلی یهودی هاست، روز محترمشون، روز عبادتشون این هاست، مثل روز جمعه ما هست، که روز شنبه مخصوص عبادته، معامله نکنید، سید ماهی هم نکنید. ما یزدی محله‌ای داریم، محله یزدی ها حتما اصفهان هم هم چیزی باید باشه قاید. ما اونجا میدیدیم زندگی یهودی ها و اینا رو. روز شنبه مطبخشون تعطیل بود، دود از مطبخ یهودی ها برنده می شود. شنبه اگه مریض می شدن، احتیاج داشتن به این که مثلا آشی چیزی بپزن، یک دوایی تهیه کن که باید آتش روشن کنن، همسایه ها مسلمان می رفتن براشون روشن، آتش روشن کردن براشون حرام. منظور که حتی تا همین زمان ها اینجور بوده، یهودی ها اینجور عمل میکردن، دستوراتی سختی بود داریم. از جمله صید ماهی در روز شنبه حرام. خب حالا خدا میخواد این رو امتحان کنه، خدا همه رو امتحان میکنه، من و شما را هم، بزرگتر از من و شما را هم. امتحان استثنا نداره. از این طرف به اینا فرمود روز شنبه سید نکنی، از اون طرف ماهی ها روز شنبه می اومدن کنار ساحل. شاید هم از این که دیده بودن روز شنبه مدتی سید نکردن، اینا یاد گرفته بودن که خطری نیست. به هر حال قرآن میگه اینا داستانهایی که جزئیات چه قرآن خودش نقل کرده، تاریخ نیست. ادکانت تأتیهم خیتانهم یوم سبتهم شرعهم و یوم لا تثبتون لا یثبتون لا تعتیه. یعنی روز شنبه ماهی ها دست دسته می اومدن کنار ساحل، اما روزای دیگه اینجور نمی اومدن. و یوم لا یثبتون لا تعتیه. اینا دیدن عجب کاری شد. امروز که اینا میان کنار ساحل وقت سید کردن ماست، وقت درآمد ماست، خدا میگه نکنه. روزا دیگه که میریم اونا نمیاد که با زحمت باید بریم چهار تا ماهی بگیریم. چه کنیم؟ ما در همون کاری که ما کردیم در ربا اسمش گذاشتیم کارمزد، اومدن کنار ساحل یه حوضچه هایی کردن. روز شنبه راه باز میکردن از دریا به این حوضچه ها، آب بیاد تو این حوضچه ها. ماهی ها هم با این آبا می اومدن تو حوضچه ها. وقتی می اومدن تو حوضچه ها جلوش ها می گرفتن، نمی ذاشتن برن بیرون. اینا رو نگه داشتن، روز یک شنبه می اومدن سید می کن. چطوره؟ اشکال شرعی که نداره. روز شنبه آب بیاد توی حوضچه که اشکال شرعی نداره. سید کردنش هم ما سید نکردیم روز شنبه. مردم در مقابل این سه دسته شدن. یه دسته این کارشون بود، زرنگی کردن، هیرهی کردن برای اقتصاد. یه دسته بهشون گفتن که چرا این کار رو میکنین، این با دین خدا بازی نکنین. این همون کاریه که من خدا گفته برای کس روز شنبه برید دنبال عبادتتون. شما دارید نصف کار به هر حال سید انجام میدید، اینم یه جور کاسگیه دارید میکنید. روز شنبه باید روز عبادته، نباید این کارو بکنید. یه دسته دیگه هم گفتم بابا ولشون کنه، شما نمیخواید نکنید. میگم چیکار به اونا نگید؟ سه دست. یه دسته سید میکردن، یه دسته نهی کردن، یه دسته ساکت بودن. شمارش هم تو روایات ذکر شده، چند هزار سید کننده بودن، چند هزار نهی کننده و بقیه ساکت. خدای متعال اینها را عذاب کرد. صبح پاشدن دیدن دو دسته از اینها به شکل میمون مسخ شدن. یه دسته اونایی که سید می کردن، یه دسته اونایی که ساکت بودن. فقط اونایی که نهی میکردن سالم موندن. شو قرآن قصه را حسین پور نقل کرده. قرآن بنی اسرائیل حالا یه گوشه یه صد هزار نفر بودند و چلین و چلان و چه هزارشون اینجا میخورد چی به ما شد؟ برای چی قرآن اینا را نقل میکنه؟ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ما داستانایی که برای شما میگیم افسانه سرایی نمی کنیم. اینا میگیم شما چیز بفهمید، یاد بگیرید، درس بگیرید از اینا، عبرت بگیرید. با دین خدا بازی کردن نصیرش مسخ شدنه. اسمش را عوض بکنید ماهیتش تغییر نمی کنید، کلا سر خدا نمیرید. وقتی میگم نکن بگو چشم. روشن فکرانی که اون روز اومدن اون راه را به شفای بنی اسرائیل گذاشتن، گفتن آقا جون گفتن سید نکنید، نگفتن آب نندازی تو آب حوض شگی. امروز هم همین نسخه ها رو برای ما میپیچه، چه در مورد اقتصاد، چه در مورد جنگ، چه در مورد معامله با بیگانگان، با دشمنان. قرآن میگه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. میگه اسلام دین صلح است با همه، آشتی با همه. قرآن گفته اشداء علی الکفار. نه با حالا یه جای یه چیزی گفته اینقدر شما سختگیر ندید بهش، با همه مهربون باشید. آخرشی بابا این آیه است، این حدیثه. آخه اصلا دین چیکار به این کارها دارید؟ برو نمازتو بخون، حمد و سورتو درست کن، قرائت قرآن لحن مصری بخون یاد بگیر. حالا معاملت 20% بگیری یا 30% چه فرقی میکنی؟ بذار اقتصاد رو رخ بگیری. یه ده میگن با سود وام بدیم به ضعفا و کارمندا پاسدارای بیچاره گرفتار هستن، وام بهشون بدیم. وام این چرا سود میگیری ازشون؟ و خیلی دلت میسوزه وام قرض الحسنه بدیم. این تفکری است که میگه امور دنیا رو به خودمون واگذار کنیم. هر جور خودمون مصلحت دونستی خودمون بلدیم. ما نماز رو میدونستیم باید بخونیم، شما گفتید بخون چش. ما رمضون نمیدونستیم باید روزه بگیریم، عقلمون نمیرسید خب ما رمضون با ما دیگه چه فرقی دارید. شما گفتید کتب علیکم السیام شهر رمضان چش. اما این به شما چه ربطی داره که ما 20% بگیریم یا 30%؟ کجا عالم خراب میشه؟ ما با رضا و رغبت خودمون قرارداد میکنیم، اون طرف هم راضیه، بیاییم وام بگیره، این خودم سود بده. این کجا اشکال داره؟ اینا خشک مقدسی است. یه وقتی حالا امام فرمود آمریکا رو میدونم چرینه و چرانه، هرچی داد دارید سر آمریکا بذارید. یه وقتی عصبانی شده چیزی گفت دیگه، حالا اینا وحی منزل نکنید تا الالعبد ما باید به آمریکا رابطه نداشته باشیم. اون روز یه روزی بود، حالا یه روز دیگه است. الان روز تعامل با دنیاست. امروز روزیه که ما باید اون گذشته رو خط قرمز بکشیم روش. امام رفت حرفاش مال همون زمان خودش. این تفکر طرفدارش فقط یه نفر، دو نفر، ده نفر نیست عزیز من. اگه آمار دقیقی ما بگیریم که تو جامعه ما چقدر این فکر طرفدار داره، مخصوصا در خواص، عوام بیچاره حالا خیلی براشون خیلی فرقی نمی کنه، آزن سختی ها رو تحمل کنن، گرسنگی بکشن، ویرانی ها رو ببینن، بمبارمون ها رو تحمل کنن، موشک باران رو کردن و هنوز هم آماده. اما تو خواص، تو سیاست مداران چند درصد هستن که بگن هرچی خدا گفت همونه. من آمار دقیقی ندارم، ادعایی هم نمی کنم، اما بدانید و می دانید که عده کسانی که طرفدار سکولاریزم هستند به همین معنایی که گفتن کم نیست. شاید اکثریت باشه و شاید اشتی که بقیهش نمیگم. یه واقعیت است. اگه مشکلات زندگی ما را بعد از انقلاب تا به امروز دنبال کنید، بخش عظیمش مال این تفکریه. ما ابو ما میگیم امام اینجور فرمود، نایب امام زمان، هر چی بود بر سر و چش. و رد علیه که رد علینا به هو علی حد شرک بالله، مخالفت با امام با رهبر در حد شرک است طبق فرموده امام صادق. ما ابو ما اینجور میگیم، ولی روشن فکر ها بینزوری باید حرف، این حرف ها چیه؟ این آدم ها بی سواد میزنن. حالا یه حرفی اوزه اون که پیغمبر نیست که، اونجا یه اشتباه کرد. خدا شما را حفظ کنه. عزیزان من، سعی کنین در این حرکتتون که حرکت جسمانی است از شهری به شهری، که امیدوارم هر قدمی که برمیدارید خدا ثواب عظیمی براتون بنویسه. دیگه نگم که داره فردا تو روزنامه بنویسه هر قدمی چقدر ثواب گفته برانی. بعید ندونید من دلم با شما هست، من مثل شما عوامم، جزء خواص نیستم، روشن فکرم نیست، ما همین مرتجعین هستیم، خدا و پیغمبر و دین و قرآن و مرجع تقلید و رهبر و از این چیزا ما بلدیم. ولی همه اینجور نیستن، کسایی روشن فکر هم مسائل سیاسی دانشگاه خارج رفتن، و ما نرفتیم، اینو بلد نیستن. مواظب باشید اول شما جز اونا نشید، دین و ایمان خودتون رو حفظ کنید. عوامل برای گمراه کردن مردم زیاده، اول مواظب باشید دین خودتون رو نگه، دوم سعی کنید زن و بچه‌تون، دوستانتون، نزدیکانتون، کسایی که از شما حرف شنوی دارن با منطق قوی دینی با دل پاک میتونید درشون اثر بگذارید. حالا یا رفتار گفتگوی خصوصی چهره به چهره یا جلسات مذهبی این کار را ادامه بدید. هر قدمی که بردارید برای اینکه دین ثابت بماند، حقایقش تحریف نشه، دشمنان دین به نام روشنفکر نیان تحریف کنند دین را، هر قدمی که بردارید ثواب شهادت دارید. باز من حدیث بخونم براتون، دوباره تو روز دوباره فردا می‌نویسم، گفت هر قدم بردارید ثواب شهادت. این حدیث از احادیث مسلمی است، به طرق مختلف نقل شده. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم امیرالمومنین علیه السلام را فرستادن به یمن، یمن به عنوان نماینده خودشون، علی را فرستادن یمن برای مردم را هدایت کنه، شورش های یونائم شده بود آرام بشه و حضرت سامان بودن. وقتی امیرالمومنین را میفرستادن سفارش هایی کردن به علی، از جمله سفارش هایی که به سندهای معتبر نقل شده اینه: یا علی لئن یهدی الله بک رجلا خیر لک مما طلعت علیه الشمس. طبق یه نقل دیگری که تو ذهنم هست، خیر لک من ملء الارض ذهبا تنفقه فی سبیل الله. فبدن یا علی که آن در میری اونجا، اول اینا رو با تهدید به جنگ رو اینا نکن، سعی کن هر چی میتونی کسی رو هدایت کن. اگر یک نفر را بتونی هدایت کن، پیغمبر به علی میگی برو یمن، اگر یک نفر را تو هدایت کنی از اون چه آفتاب برش تابیده برای تو بهتره. آفتاب با چی ها تابیده؟ طبق اون نقل دیگری که تو ذهنم هست میفرمود برای تو بهتر است از این که روی زمین پر از طلا باشی و تو همه اینها رو برای خدا انفاق کنی. یک کیسه طلا داشته باشی چون چقدر ثواب داشته، چقدر قیمتشه؟ چقدر امتحان میشه؟ اگه یک کامیون پر از طلا داشته باشید انفاق کنید چقدر ثواب داره؟ ثواب من هیچی، علی انفاق کنه. تمام بیابانها پر از طلا باشید، همه را در راه خدا انفاق کنید، ثوابش به اندازه هدایت یک نفر نمیشید. اونا شکمشون را سیر میکنه، این جانش را نجات میده از عذاب، سعادت ابدی بهش میبخشه. وقتی انفاق میکنه اون میره نون میخوره، میوه میخوره، یا نمیذاره چلو کباب بخوره، یه شکم یا هرچه دیگه، معلوم نیست چه نفعی داره، چه بسا در مقابله اون ذات گناه هم بود. اما اگه یه نفر را هدایت کنی، این علال ابد بندگی خدا میکنه، اهل بهش میشه. این از ثواب شدن اونا بیشتره. سعی کنید آقا هرچی میتونید روی دیگران با زبان نرم، با منطق قوی، با استناد به فرمایشات پیغمبر و ائمه اطهار و بعد با استناد به فرمایشات امام و رهبر معظم اطال الله بقاه شریف مردم را هدایت کنید آرام بیشتر از اونا. تا اون وقتی که فهمیدید رهبر معظم انقلاب اشاره فرمودن حرکت جمعی انجام بدید، یا دانستید که او راضی است مثل نوح دهی، اون وقت وظیفه اجتماعیتون انجام بدید. خدای متعال را به حق همه دوستانش، به حق همه انبیا و اولیا، به حق همه شهدا، به حق امام عزیزمون، به حق شهدای انقلاب و شهدای دفاع مقدس و شهدایی که این روزها برای حفظ ارزش‌های اسلامی در سوریه و جای دیگری به شهادت رسیدند و میرسند، قسم می‌دیم خدا ایمان ما را از دستبرد شیاطین حفظ بفرماید، سایه رهبری را بر سر ما تا ظهور ولیعصر مستدام بدارد، توفیق خدمتگزاری به ایشون که در واقع توفیق به خدمت به امام زمان است، به همه ما عنایت بفرماید. دشمنان اسلام و دشمنان رهبری را اگر قابل هدایت هدایت کند، و اگر نه شرشون را به خودشون برگرد. و صلی علی محمد و علیه الطاهرین. و تحریه دوران